ببینید، هر تولیدی که ما دانش و تکنولوژی رو داشته باشیم، این میشه تولید داخلی. ما گاهی مونتاژ کاری رو تولید میدونیم. این به نظر من و به نظر تخصصی سازمان ما این تولید حساب نمیشه. ما معمولا توی دنیا بحث دانش و تکنولوژی همراه با هم میشه یک تولید. خب هر آنچه که ما در کشورمون این دانش و تکنولوژی رو داریم باید ازش حمایت بکنیم.
دانش و تکنولوژی که در واقع منجر به ایجاد ارزش افزوده میشه. مثلا اگر که تو معدن میریم یه چیزی رو استخراج میکنیم و بعد در مراحل اولی مثلا فکر میکنم برای فولاد و اینها اینطور باشه،
بله.
اونها چون این ابهامات وجود داره که اونها مثلا آیا در مرحله اول شامل این تعریف تولید داخل میشن، اصلا تولید داخل هستن یا نه. من بیشتر اون صحبت اصلی این بود که واضح هست این یا نه، چون خود کارشناسان تو حوزه های مختلف از این ابهام خیلی موقع ها انتقاد دارن.
ببین، آنچه که مشخصه با ادبیات رو بررسی میکنیم همین گفته میشه. ببین، کشوری مثل ژاپن، مثل چین، مثل خیلی از کشورهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم و پیشرفت کردن، فرض کنید ترکیه تو سالهای اخیر دانش تولید پوشاک رو پیدا کرده، دانش تولید خیلی از مواد و ادیتیو شیمیایی رو پیدا کرده که شاید ماده اولیه‌اش از خودش نیست، اما تکنولوژی و دانشش از خودشه و این میشه تولید داخل کردش حمایت میشه. اما آنچه من مربوط به قوانین خدمتتون عرض بکنم، دو تا ما ابزار کنترلی داریم. یک ابزار کنترلی تعرفه‌های ترجیحی است که ما فیما بین کشورها بر اساس اون تفاهم نامه ها اجرا میشه و دیگری خود قیمت یا نرخ ارز است. توی 3 ماهه پایانی سال خب کنترل خوبی رو نرخ ارز اتفاق افتاد، یه ثبوتی اتفاق افتاد. این ثبوت باعث شد که ما بتونیم توسعه مبتنی بر صادراتمون اتفاق بیفته. دوستمون قبل از جلسه خدمت آقای شجری بحث همین بود که یه باران رحمتی برای تولید کننده.
اگه ثبوت هم اتفاق نداشت، برخلافش صادرات رو داریم دیگه. معمولا نرخ ارز که بالا میره صادرات به سقف میشه.
دقیقاً همین نکته رو می‌خوام بگم.
وقتی یه مزیت در نظر نگیرید.
به عنوان یک مزیت از این باب که وقتی نرخ ارز متعادل می‌شود، به عنوان ابزار کنترلی ما صادراتمون خوب میشه، اما زیرساختامون کافی نیست در خیلی وقت از تولید. اما برای واردات هم یک ابزار کنترلی است. قانون و دستورالعمل ها
الان وارداتمون کم شد؟
بله، خیلی کم شده.
آمار دارین؟
آماری که در حقیقت قطعی داشته باشم نه، اما از بانک مرکزی میتونید استخراج بکنید و خیلی متعادل شد. یعنی این که بانک مرکزی 3 ماهه آخر سال به همت آقای همتی واقعا نقشه ارزی کشور اصلاح شد و مهمتر از این سندی دارن که کنترل واردات در اتفاق میفته.
اینجور که آقای آشتیانی میگن یعنی هرچی ما نرخ ارز ببریم بالاتر اونها بهتر میشه.
نه
من این استنباطی که از حرف شما میکنم اینه.
این بحث این است که متعادل شدنه. درسته آسیب هایی دارد، اما برای صادرات ما و برای کنترل واردات این اتفاق افتاد.
یعنی این چقدر منطقیه که ما برای کنترل و مدیریت واردات بیم نرخ ارز ببریم بالا.
یک رابطه کنترلی است. من نمیدونم حدش چقدر باشد. وقتی که به قول آقای شکوهی وقتی آکوردونی عمل میشه مدت ها این فشرده میشه نرخ ارز و باز میشه این فشار وارد میشه. اما در حقیقت این رشد منطقیه نرخ ارز باعث خواهد شد که توان صادراتی واحدهای تولید کننده ما و صنعتی ما رشد پیدا بکنه و اون وقت توان پیدا بکنه که توسعه پیدا بکنه. این که ما همیشه پایین نگه داریم، ببین ادبیات دنیا وقتی بررسی میکنیم تو خیلی از کشورهای دنیا این شکست خورده. یعنی این که نرخ ارز رو پایین نگه داشتن، واردات رو جلوش گرفتن.
اصلا بحث ما نرخ ارز نیست، حالا اون یه بحث مفصلی هست که اصلا
یه نکته. اجازه من میخوام آقای مهندس ببینید، اگر ما قیمت ارز رو بالا ببریم تولید و صادرات دانشیمون افزایش پیدا کنه، این ظرفیت ها هم زیاد میشه، این قابل دفاعه. اما اون چیزی که اتفاق افتاده الان واردات ما کاهش پیدا کرده، بخشش به خاطر تحریم ها هست، بخشش هم به خاطر این افزایش صادراتمون صادرات سنتیه. صادرات سنتی آقای مهندس خیلی قابل دفاع نیست. ببینین الان فرض بگیرین ما هندو صادرات هندونه خربوز خیارمون زیاد شده، خیلی زیاد شده دیگه، الان پیاز، سیب زمینی، سنگ، هر چیزی رو شما آزاد کنین و بلافاصله قیمت بالا میره. چرا؟ برای اینکه فرضاً استراتژی کشورهای عربی مخالف جمهوری اسلامی ایران این هست که محصولات آببر رو از ایران بیاریم، حتی اینا میگیرن از بین میبرن، به خاطر اینکه فرضاً ما درگیر خوشسالی بودیم، تا حالا خوشبختانه وارد ترسالی شدیم که منابع زیرزمینی ما رو تویی کنن، یه جوری ما رو زمینگیر کنن. صادرات سنتی منبع محور، حتی صادرات نفت، واقعیت این است که اینا میپوکونه ریشه های اقتصاد رو. اگر ما تونستیم حتی مشوقهای سالم صادراتی بذاریم، محصولات دانشیمون رو، فرض الان ببینین بحث گردشگری هست، گردشگری خیلی خوبه، اما گردشگری دانش بنیان چیه؟ ما بیایم توریسم پزشکی رو ارتقا بدیم، این یه وقتی شما... که این یه توریسم پزشکی یعنی این که این تولید دانش بنیان، این یعنی این که ما رو به توسعه میرسونه. اما بحث اینی که حالا تزای مرزی بیان برن از کالای یارانه ما استفاده کنن ببرن، یعنی به هر تصمیمی باید مبتنی بر توسعه باشه، یعنی معیار سیاست گذاری ما باید توسعه باشه.
من نکته‌ای دارم در مورد این که ما دو تا مسئله، یکی نرخ تعرفه ها و یکم نرخ ارز رو مطرح میکنیم، واقعیت اینه که این هر دو به کمک اقتصاد میتونه بیادش به شرطی که درست باشه. جناب ملکی به درستی میفرمایند اگه تعرفه ها رو خیلی بالا بگیریم، درسته که جلوی فکر میکنیم جلوی واردات رو گرفتیم، نه قاچاق رو تقویت کردیم، ضمن اینکه اگر ما جلوی واردات کالای مشابه داخلیمون هم کاملا بگیریم، یعنی ما کیفیتمون زدیم، میشیم تولید کننده خودروهایی که الان میبینیم 1.3 میلیون عدد خودروی سواری در سال میتونه اینجا تولید بشه با کیفیتی بسیار پایین تر از خودروهای مشابه خارجی، و اگر قیمت اینها رو در مبادی اونها یعنی در کشور تولید کننده با قیمت ما مقایسه کنیم، مال ما گرانتره. به دلیل چی؟ به خاطر حمایت غیر خلاق.
تجربه موفق هم داشتیم، مثلا در حوزه لبنیات ما صادرات داریم، ما خودمون به سوپرا که میریم میخوایم خرید بکنیم، اولین انتخابمون محصولات تولید داخلمون هست، درسته؟ در این حال که خارجی‌ها هم همونجا ردیف شده. من نکتم اینه، میخوام بگم که تجربه های موفق هم داشتیم، حالا اگر خودروسازی موفق نبوده، من نمیدونم در حوزه لبنیات ما تعرفه داریم.
بسیار عالیه، تعرفه هم نداره. ببینید ما اگر نرخ ارزمون درست نرخ گذاری بشه، کالای ما در هر صورت ارزون تر از خارجی، برای اینکه یه هزینه حمل باید بپردازن، یه گمرک حالا حتی 4% اگر باشه که مثل مواد اولیه باید بهش تعلق میگیره، یکم از هزینه های توزیع فروشی که از مبدا تا اینجا به هر حال بهش تعلق، ما در هر صورت قیمتمون ارزون تر خواهد بودش. نرخ ارز ما بد قیمت گذاری شده، یعنی میان الان نرخ رو 3 برابر میکنن، همین الان ما نرخ ترجیحی داریم 4200 تومان، این باعث ایجاد رانت میشه، این تولید کننده رو در فشار میگذاره، چون میان با اون نرخ کالای داخلی رو مواد اولیه‌اشو میارن میسازن صادر میکنن و با تولید کننده داخلی ما رقابت میکنن. اما اگر ما نرخ ارز رو به درستی بر مبنای قدرت خرید، من یه تذکری دادم اولش، بگذاریم که قدرت خرید مشابه رو در اینجا ایجاد کنه و دائما این نرخ اصلاح بشه به اندازه ما با تفاوت نرخ بهره، نرخ تورم جهانی و تورم داخلی، تفاوت این رو اعمال کنیم، ما هیچ وقت نمیمونیم. این سیاست رو من عرض کردم، وقتی که نفت خوب فروش میره، تعرفه ها رو بر میدارن، نرخ ارز رو ثابت نگه میدارن، سرکوب میکنن نرخ ارز رو،
همه ضد تولید صحبت میکنن،
بله همه ضد تولید صحبت میکنن،
میکوبن، یعنی به عنوان یه چیز تز روشنفکری حساب میشه، وضعیت
امروزی ایجاد میشه، همه میشن طرفدار تولید، در حالی که ما در تولید باید دولت سیاست گذار باشه، نرخ ارز رو هم که تعیین کرد، یعنی که بزرگترین تولید کننده ارز دولت، نفت اون داره میفروشه، بیشتر از اون که ما نمیتونیم از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم. این دومیشه. ضمن یک ترجیحاتی هم برای صنایع داخلی ایجاد کنن، مثل مافیات های مالیاتی اینا که بیشتر شعار بوده تا الان، به نظر من من این که معاف بودم بیشتر از اون چی که باید واقعا مالیات میدادم ازم گرفتن، چون در شعار میگن ما از تولید داخلی حمایت میکنیم ولی عملا نمیکنن، چون مامور مالیات که میاد تن ما میلرزه، واقعیت عین واقعیت شاید جناب شجری هم همین نظر رو داشته باشن اینجوریه. به نظر من باید در این از این زاویه نگاه کنیم به مسئله. سیاست‌های ثابت که به کمک تولید میاد.
بله خیلی متشکرم آقای شجری، شما هم اظهار نظر بفرمایید.
من می‌خواستم که اینجا بخش تولید خیلی باز اینجا هم مظلوم واقع نشه. همه صحبت ها محور این بود که ما چه کنیم که به رونق تولید برسیم، مشکلاتمون رو حل کنیم. میخوام بگم که شعارهایی که داده میشه باید عملیاتی بشه، صرفا با دادن شعار کاری رو از پیش نخواهیم برد. یه نمونه رو من عرض کنم. سال گذشته تو بحث شرکت شرکای صنعتی اتفاقی افتاد که آقای دکتر نجفی مسئولیت این صنایع کوچک رو داشتن. خب ایشون اومد یه اقدام خیلی خوبی رو انجام داد. ببینید واقعا اینجا هم جا داره که از شرکت شرکای صنعتی تشکر کنیم، صنایع کوچک رو تشکر کنیم به خاطر مدیریت خوبی که داشت با همه مشکلاتی که دارن، چون من الان متوجه هستم که مشکلات فوق العاده زیادی رو دارن. هم تو بحث آموزش کمک کرد که ما بیاییم فناوری روز دنیا رو داشته باشیم در داخل کشور، طراحی مدل سازی اینو شرکت های صنعتی اومدن اقدام کردن، خیلی خوب بود. تو بحث واگذاری زمین ها واقعا شرکت یه کاری رو کرد که سالها بود که اینجا اتفاق می افتاد که شهرداری بیاین شما شغلهای مزاحمی هستید که باید از داخل محدوده شهر خارج بشید. خب این اتفاق نمی افتاد دیگه. کار عملیاتی که ایشون انجام داد، اومد زمین‌هایی که مربوط به شرکت شرکای صنعتی بود توی بحث قرچک واگذار کرد به واحدهای صنفی با 5% به اصطلاح پیش و 60 ماه قسط. تعداد زیاد از واحدهای کوچک صنعتی صنفی ما تونستن از این امکانات بهره مند بشن. الان بیش از اون چیزی که اینها گرفتن پشت صف ایستادن برای فاز دوم، فازیه که این تموم شده.
یعنی اینجوری با کمک‌های
یعنی
حمایتی
بخواهن تولید رونق پیدا کنه، اولله ان یجعل الامور الا باسبابها. هر کاری بخواد اتفاق بیفته خداوند میگه باید اسبابشو فراهم کنید. اسباب رونق، اسباب تولید،
الزاماتشو باید فراهم کنید.
باید اینو برقرار کنیم ما.
بله.
چند سال ما چند سال داریم شعار تولید رو میدیم، متاسفانه ازش حمایت نمیشه، مخصوصا تو مسائل کلان اقتصادی کشور اصلا تولید دیده نشده، تولید کننده نیست، فضای کشور فضای تولید نیست و هیچ کشوری هم بدون تولید به رونق اقتصادی نخواهد رسید.
در برنامه کلان رونق تولید دیده نشده، اینم حالا محور بعدی بحثم خواهد بود. منتها آقای میرهادی سیدی مدیر دفتر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌الملل سازمان توسعه تجارت هم خط تلفنیمون هستن. آقای سیدی سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمانان گرامی برنامه عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای سیدی، از منظر شما مدیریت واردات چگونه باید باشه که به تولید بتونه کمک بکنه؟
من یه عرضی در این مورد داشته باشم که طبیعتا ما اگر اسباب تولید ملی رو به نحو مطلوب فراهم بکنیم، قاعدتا باید بتونیم تولیدی داشته باشیم که از حیث کیفیت و از حیث قیمت با اقبال مصرف کنندگان مواجه بشه، و اگر چنین شرایطی ایجاد بشه طبیعتا خود همین کیفیت بالا، قیمت مناسب و اقبال مصرف کننده میتونه خود به خود جلوی واردات رو بگیره، چرا که واردات کالایی که کیفیت پایینی داشته باشه یا قیمت بالایی داشته باشه و هزینه های مترتب بر تجارت هم برش بار بشه سودآور نخواهد بود. گاهی وقتا مشکل در زمانی هست که یا ما کیفیت پایینی داریم یا قیمت بالاتری داریم، یا احیانا حتی کیفیت خوبه قیمت هم مناسبه اما کامیاب نبودیم در اینی که مصرف کننده رو جذب بکنیم و با اقبال مصرف کننده مواجه نشدیم. این موارد هست که
واردات چه تأثیری داره روی این موضوع؟ متمرکز بحث واردات هست.
واردات ارزم این هست که اگر در چنین شرایطی ما باشیم، ما میتونیم به صورت موقت، زماندار، نه نامحدود، شرایط رو فراهم بکنیم که حداقل واردات گرانتر تمام بشه و این با اعمال مالیات و در واقع اتخاذ و اخذ
خب واردات محصولات وارداتی گرون بشه کمک میکنه بهشون به نظر شما به تولید؟ مثلا ما تعرفه خودرو رو حالا آقای شکوهی هم مثال زدن انقدر بالا بردیم که یه جورایی فاصله های شگفت‌انگیز ایجاد شد، آیا واقعا به تولید ما کمک کرد؟
دید گاهی وقت مثلا در مورد خودرو تجربه جهانی این نیست که در تعرفه های گمرکی خودروهای وارداتی رو افزایش بدن، بیشتر با مالیات های داخلی کنترل کردن. یعنی فرض
پس شما الان گفتی تعرفه ها سنگین باشه،
نه مالیات، نه مالیات در واقع ما با اگه مالیات ببندیم برای کالای فرض کنید خودروی لوکس عوارض سالیانه بسیار گزافی بپردازه و این میتونه مؤثر واقع بشه. در این حال ما بایستی روی قیمت، کیفیت و اقبال مصرف کننده برای کالای داخلی کار بکنیم. نمیتونیم برای همیشه با گران کردن واردات که از طریق تعرفه حاصل میشه و به مدت طولانی رو حفظ بکنیم، این کارگر نخواهد بود. این میتونه زماندار باشه، موقت باشه، یه فرصت و مجالی به تولید داخلی بده که قیمتش رو و کیفیتش رو بهبود بده و با اقبال مصرف کننده مواجه بشه. در غیر این صورت نمیشه تا همیشه از یک تولیدی که احیانا فاقد کارآمدی لازم هست، قیمت و کیفیت مناسب رو نداره، ما استفاده به مردم که حتما باید این رو مصرف بکنید، باید این رو ابزاری قرار بدیم تا شکل بگیره تولید ملی و خودش رو در کلاس جهانی تقویت بکنه، و الا حمایت ها میتونه زماندار باشه و با توجه به قاچاق نسبتاً گسترده ای هم که ما داریم، حتی افزودن خیلی زیاد تعرفه های گمرکی باعث تشدید قاچاق میشه و این نمیتونه کارآمدی لازم رو داشته باشه.
بله بسیار خوب.
امکان دیگه هم ممنوعیت وارداته که اصلا این از 1947 در کل دنیا خود ممنوع کردن واردات ممنوع شده در کات و سازمان جهانی تجارت و کشورها به این کار مبادرت نمی کنن، اصلا نمیتونن این کار رو بکنن، خلاف تعهدات بین المللی خودشون هست. ولی که خب ما با توجه به اضطرار، شرایط اضطراری که داشتیم، تعدادی از اقلام 1400 قلم پارسال ممنوع شده و کماکان ممنوع هست.
بله خیلی متشکرم آقای سیدی از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای ملکی، حالا شما یه نکته رو اشاره کردید که در واقع این بود که اگه ما طبق سیاست اقتصاد مقاومتی بتونیم تولید دانش بنیان در کشور تقویت بکنیم، خودش خود به خود همه چی حل میشه. الان آقای سیدی هم که اشاره کردن گفتن دقیقا همون سیاستی که ما داریم دنبال میکنیم، یعنی افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات و اینها مواردی هستش که دقیقا داره به تولید ما ضربه میزنه در عمل. این رو داشته باشیم. من میخوام از آقای آشتیانی بپرسم که آقای آشتیانی، از پشت پرده این واردات خیلی صحبت ها شده، مثلا پورسانت هایی که داده میشه یا رانت هایی که در این رابطه وجود داره و اینها، شما میتونید به ما بگید که چرا چنین تصمیماتی که حالا به حال خیلی از کارشناسان متفق القول هستن که اینها میتونه ضربه بزنه اتخاذ میشه، واردات به این شکل صورت میگیره، چه پشت پرده ای داره؟
من قبل از اینکه این موضوع رو بپردازم، بحثی که با آقای ملکی مطرح شد، شما فرمودید که چه ابزارها، چه قوانین کنترلی وجود داره. من دو تا ابزار کنترلی خدمتتون گفتم، یکی بحث تعرفه‌های ترجیحی است، یکی هم بحث کنترل نرخ ارز یا در حقیقت تعیین نرخ ارز درست برای حمایت از تولید داخلی. این دو تا ابزار میتونه کمک بکنه و اینکه چقدر نرخ ارز باشه رو من بحثی روش نداشتم که شما فرمودید اگه هرچی بره بالاتر، نه باید یه نرخ تعادلی داشته باشه. نکته اینه که آقای ملکی فرمودن در مورد که چی صادر بکنیم، این صادراتی که ما داریم انجام صادرات دانش بنیانی نیست، اون یه مقوله دیگه ایست که باید بهش پرداخته بشه که ما چه چیزهایی داریم برای صادرات، چه پتانسیل هایی داریم و چه ظرفیت هایی داریم. که خب ظرفیت هایی که تو ایران وجود داره، اونجا که به هر حال سازمان های مختلف جهانی بررسی کردن، بحث هیدروکربن ها است، نفت، گاز و غیره، داروهای گیاهی است و معادن، که کارهای خوبی داره تو اینا اتفاق میفته. حالا همیشه ما قسمت منفیش که حالا بحث میوه ها و بعضی از چیزهای خاص رو نبینید. ما اتفاقا توی 7-8 سال اخیر صادرات دانش بنیان خوبی داشتیم و همچنین خدمات خوبی به کشورهای اطراف ارائه کردیم. اما بحث این که پشت پرده ها اون چی که هست این که اتفاق دارد میافتد و باید نظارت روش اتفاق بیفته. آنچه که ضربه میزنه به تولید داخلی همین وارداتی است که بر اساس رانت یا شرایط خاص اتفاق میفته. آنکه چرا اتفاق میفته هیچ کس توی دولت موافق این نیست، جا در نظام با این موافق نیست، اما اتفاق داره میفته و مثل تخلف یا اتفاقاتی که توی سیستم های مختلف دنیا اتفاق میفته، این هم توی ایران اتفاق میفته که من باز احساس میکنم که توی این 3 ماه اخیر ما مبارزات خیلی خوبی، اخبار خیلی خوبی از جلوگیری اتفاقی و به عبارتی همون نکته که گفتم آقای همتی و دوستانشون تو بانک مرکزی به شدت کنترل خوبی روی ارز موجود داشتن.
چجوری؟ حالا من نمیخوام راجع به ارز صحبت بکنم، چجوری این کنترلری که بهش اشاره میکنی صورت گرفته؟ مثلا یه بانک اطلاعاتی قرار بود که از محصول تولید داخل و تجهیزات و اینها داشته باشیم، آیا این بانک به نتیجه رسیده یا نه؟ چند سال الان
بله این بانک به مرور باید تهیه و تدوین بشه بر اساس شرایطی که در داخل وجود داره. شرایط هر لحظه تغییر میکنه، نظر اتحادیه و تولید کنندگان
بالاخره یه بیسی داشته باشیم، بعد بر اساس شرایط
بیس اولیه رو سازمان سمت به وجود آورده و این اتفاق در همکاری
یعنی بانک اطلاعاتی تولید داخل داریم
برای در همکاری که بین هم سامانه رصدی که به وجود اومده، همکاری فیما بین اقتصاد، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال
آره بانک اطلاعاتی داریم. شما در جریان بانک اطلاعاتی
سامانه رصد در حقیقت این به نحوی داره این کارو انجام میده.
بله تایید میفرمایید.
سامانه رصد و بحث این که تسهیلات دارن انجام میشه.
ببخشید من چون
این بانک اطلاعاتی ما میخوام ببینیم که چجوری میخوانیم واردات رو مدیریت بکنه. ما از پشت پرده ها صحبت کردیم. آقای آشتیانی معتقدن که این پشت پرده ها هرچند که باش موافق نیستن ولی عملا داره، یعنی تایید کردن که داره صورت میگیره. پورسانت هایی که بین وارد کننده ها و حالا کارشناسان دستگاه های متولی داره رد و بدل میشه، یکی از موارد هست و دور زدن قوانینی که وجود داره که به صراحت گفته شد
وجود داره. آره. ببینید بزرگترین مانع میتونه تکنیکی کردن ارز باشه. ما این مشکل رو داریم. الان چند تا نرخ داره ارز؟ یه نرخ 4200 تومان داریم، یعنی نیمای دولتی داریم.
خب اون یه زمانی که نرخ ما ارز ما تکنیکی بود نداشتیم مشکلاتو.
ببینید تکنیکی که بودش اینقدر مشکل نداشتیم ما. من الان میخوام برم ارز بگیرم برای واردات ماشین‌آلاتم، ماشین‌آلاتی که میخواد تولید کنه، ماشین‌آلات مدرنیه که میخوام جایگزین کنم. خیلی خوب، میرم ثبت سفارش میکنم، احاله میشه به بانک مرکزی، معلوم نیست چه ارزی به من اصلا میخوام بدن. خود تحریمی که بدتر از هم است. یعنی الان یه ببخشید بلبشوی ارزی وجود داره. من 4200 تومانی بهم میخوام بدن، خب نمیدونم، نیمای دولتی میخوام بدن، نیمای آزاد میخوام بدن، ارز آزاد میخوام. ببینید این که نمیشه اینجوری، من تولید کننده امنیت ندارم اصلا. باید تک نرخی بشه، نرخم بر مبنای مرز کردم قدرت خرید ارز مشابه تعیین بشه، نه اینکه هر وقت دولت پول کم آورد قیمت ارز بکنه 3 برابر، بنابراین با فروش ارز چون تولید کننده اصلی ارز هستش منابع مالیشو تامین کنه. من راجع به این موضوع حرف دارم. این یکی این طرح مسئله ای که شما اشاره کردید در مورد خام فروشی که آیا سنگ معدنی رو که مثلا ساده ببینید، اینا همونطور که ما میخوایم خام فروشی نکنیم، وارد کننده یه خارجی هم که صادرات سنگ ما رو به اونجا ما میفرستیم صادر میکنیم، اون هم نمیخواد کالا ساخته شده بیاره، اون هم میخواد کارگر خودش بره سر کار. ما باید یه نقطه تعادل پیدا کنیم اینجا. چطور نفت خام رو ما صادر میکنیم ولی اگه صادرات سنگ قراره انجام بشه سنگ نباید به اصل سنگ کوب باشه، باید
مخالف این موضوع نیست.
در درست فرمایش شما درسته. این دومه، سیستم بانکیمون رو باید اصلاح کنیم. ما باید سرمایه ها رو به سمت تولید بفرستیم. خب این چه جوریه که همه میرن 20% 18% سود میگیرن، خب دیگه کس کار نمیکنه. مارجین سود من قبل از کسر مالیات 15%، بعد از اینکه مالیاتش کم بشه تازه میشه مثلا 12% ما سودی که میتونیم تقسیم کنیم. خب اصلا صرف نمیکنه برای تولید کننده. تولید کننده فقط باید یا دیوانه باشه یا عاشق، برای اینکه از راه سود بانکی خیلی راحت تر میشه پول در آوردش. این رو باید اتخاذ سیاست‌های درست مالی برای اینکه این سپرده‌ها به سمت تولید هدایت بشه. مردم ببینن تولید سودش بیشتره، عمدتاً برن اوراق سهام بخرن. بازار متشکل مالی ما برای صنعت نداریم اصلا. دو تا محل است، یا جیب تولید کننده یا وام بانکی.
فعالان اقتصادی ما خودشون هم تمایلشون به واردات بیشتره یا نیست؟ خواهش می‌کنم.
ببینید
نیست.
نه نیست.
خدمتتون عرض کنم که شرایط به گونه‌ای به وجود اومده که این اتفاق میفته. وقتی که یه نفر میاد اون سرمایه خودشو فرض کنید توی شرکت صنعتی یا توی شهر دیگری میره به کار میگیره، 300 تا 400 کارگر مسئولیت به عهده میگیره، ولی دولت ازش حمایت نمیکنه، ارزی که متغیر هر لحظه، مشکلاتی که براش به وجود میاد، خود به خود اینو سوق میده میبره اونور. ولی ایشون که برای تولید اقدام کرده، ایشون 300 تا 400 کارگر رو داره ساپورت میکنه، حمایت میکنه. خب اگر این براش امکان باشه این براش بهترینه، ولی وقتی که ما میایم کارخونه هامون رو تهدید میکنیم، این شرکای صنعتی که ما الان احداث شده، کارخونه هایی که تو اینا هست راهای دور میرن میان، زحمات خاص خودشو داره، ما باید اینو حمایت کنیم، تنها نذاریمش اونجا. حمایت ما چیه؟ ایشون چی میخواد از ما؟ خب میخواد نوسازی کنه ماشینالات خودش رو. با چه ارزی باید نوسازی کنه اینو؟ چقدر باید مثلا بره بیاد تا این مشکلاتشو بتونه حل کنه؟ ببین اگر اینا اتفاق بیفته، اون حمایتی که بنده عرض میکنم، ما شرایط تولید رو در داخل کشور در حال حاضر نداریم. همینی که عرض کردم، دوستانم همین مسائل رو فرمودن. ما بایستی که یک شرایط باثباتی رو برای تولید فراهم کنیم. تولید دلالی نیست، تولید زمینه میخواد. تولید حداقلش 5 سال زمان میبره تا این به شکوفایی برسه. اینها بایستی که ما در نظر بگیریم، گردش کار اینها رو باید در نظر بگیریم. الان هر تولید کننده ای که با بانک کار کنه، کمتر اتفاق بیفته که منتج به ورشکستگی نشه. یعنی اصلا برای ما شکی وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای ملکی. قبل از اینکه بیشتر در مورد راه‌های دور زدن قوانین حمایتی از تولید با آقای آشتیانی صحبت بکنم، شما در این باره اظهار نظر بفرمایید.
حالا این که میخواین بپرسین از آقای آشتیانی، من جملم کوتاه این هست که
نه
قبلش میخواین بایستی قانون هر کاری، هر نوع حمایتی میخواییم انجام بدیم، حمایت ضرورت داره تو اقتصاد، تو تولید. تولید خوب باید پیوست ضد فسادش هم داشته باشیم. یعنی حتما یه کاری کنیم که افراد نتونن اینو دور بزنن.
خب چی کار کنیم؟
خب حالا ببینید، طرف میاد، هزار هکتار زمین میگیره به اسم تولید. خب هزار هکتار زمین میگیره، کلی این فسا رو دور میزنه، آخرش سر از ضد تولید در میاره.
خب
در حالی که این فرض گرجستان چجوری رتبه فسادش رو پایین آورد، جزو بهترین کشورها شد برای کسب و کار، یکی از کارهایی که انجام داد فرضاً استفاده از این فضای الکترونیکی بود، تجارت الکترونیکی بود،
دولت الکترونیک،
اینی که دولت الکترونیک بود. الان سرمایه گذاری تو اقتصاد صورت نگیره، یعنی همه منفی ها میاد سراغ اون اقتصاد. چرا ما کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، چرا این نتونه الکترونیکی سرمایه گذاری کنه، درخواستش رو بفرسته ثبت کنه، مرجعی باشه رسیدگی کنه؟ چرا این باید کلی بیاد پشت در ادارات نامش گم بشه، نامش ثبت نشه؟ همین یه سوال خیلی بدیهیه. ما الان جز کشورهایی هستیم که تجارت الکترونیکی نسبتاً بحث اقتصاد الکترونیکی رو خوب وارد شدیم، ظرفیت همون هم زیاده. خب یکی سوالاتی که جواب داده نشد سوال از تولید بود. هر نوع فعالیتی که منجر به درآمد بشه از نظر کلی اسمش تولید هست. هر نوع فعالیت، چه فعالیت مضر باشه چه فعالیت مفید، آنچه که مشخصه تو جامعه ما تبیین نشده نوع تولید هست که جزو بحث من بود. یه سال شما پرسیدین که این بحث واردات رانتی، بله این واردات رانتی متاسفانه قانونمند وجود داره تو کشور. وقتی که شما نوعی یا یه وزیر نوعی که میتونه تو صدارتش هست، وقتی که میتونه با یه دونه دست بخشنامه واردات کالایی رو ممنوع کنه یا صادرات یه کالایی رو آزاد کنه، بلا فاصله اینجا میبینین که یه عده قابل توجهی به روز سیاه کشونده میشن، نابود میشن وقتی که جلوی صادراتی گرفته شد، و یه افراد خیلی معدودی به ثروت‌های افسانه‌ای میرسن. این جزء قانونی است، شما یا هیچ کی نمیتونه جلوش رو بگیره. حالا آقای مهندس آشتیانی شاید اطلاعاتش بیشتر از من باشه، میخوام بگم یکی از حلقه‌های مفقوده در اقتصاد ما این هست. خب جالب و خطرناک، چی بگم، تأسف بار اینجاست که مالیات بر آیدی سرمایه هم نداریم که بگیم که من نوعی کسی که از این رانت قلفت کلان است